بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله العظیم. مسئله در شرایع مطرح شده در بحث ما به واسطه اینکه نص خاصی داره شرایع مطرح کرده. مسئله این بود که از ثالثه اذا طلق واحدت من اربع، یک نفری چهار تا زوجه داشته، طلق واحدت یکی از آنها را مطلقه کرده و تزوج اخرى، بعد از اینکه اون را مطلقه کرده بعد یک زن دیگه گرفته، ثم اشتبهت المطلقه، بعد مطلقه مشتبه شده که معلوم نیست که اون مطلقه کدامشه. خب ثم اشتبهت المطلقه کان للاخیره ربع الثمن مع الولد. خب حالا یک زنی که گرفته، خب اون چهار تا داشت، یکی مطلقه کرد، بعد از خروج عده اون یک زن دیگه گرفته، بعد اشتبهت مطلقه، اون مطلقه بین این چهار تا که اول داشته مطلقه کدامشه معلوم نیست. البته اون مطلقه بعد از آنکه عده هم نگه داشته و اینم یک زن دیگه گرفته، مطلقه دیگه ارث نمیبره. قاعدش اینه که این که مرد یک ربع، یعنی مال اگر ولد داره مالش اصلا به هشت جا قسمت میشه، یک هشتم مال زوجه هاست، زوجاته. از این یک هشتم کار زوجاته، اون یک هشتم به چهار جا قسمت میشه. وقت به چهار جا قسمت میشه، یک از اون قسمت ها مال اون مزوجه اخیرنه، اون زنی که بعدن گرفت. وقت اینجا سه تا از اینها زنهای قبلی هست، یکی از اینها چهارتا مطلقه شده، اما اشتبهت المطلقه، مطلقه مشتبه شده، کدامشه معلوم نیست. اون شخص هم خودش مرد و حالا ارثش باید قسمت بشه. معلومه که یک هشتم، چون میت ولد داره، یک هشتم مال این چهارتا زنه، یک هشتمش. خب یک هشتمش مال ایناست. اگر تکلیف روشن بود که مطلقه که طلاق داده شد و عده‌ش هم نگه داشت و رفت، اون دیگه سهمی نداره. اون زنی که مجدداً گرفته اخیراً، اون سهم داره به جای اون. اگر اینطور معلوم بود بحثی نبود، اما زوجم مرد و از این جهت معلوم است که اون ازش پرسیده بشه مطلقه کدامش، اون مرده. بالاخره حالا مطلقه مشتبه شده بین چهار تا که سه تا از اینها از همون زنهای قبلی هستن، معلومه یکیش مطلقه است، مشتبه شده. چه باید کردن اینجا در تقسیم ارث؟ به ارث هم معلومه یک هشتم از مال اون شوهره که مرده. اذا طلق واحده تن من اربع، یکی از اون چهارتا رو طلاق داده و تزوج اخرى و به جای اون یک زن جدیدی گرفته، ثم اشتبهت المطلقه. خب این جو میت هم چون فرض کرده که اولاد داره، کان للاخیره ربع الثمن مع الولد، اون زن که جدیدن گرفت اخیرن یک چهارم از ثمن مال اونه، چون سومن مال زن هست، به چهار قسمت قسمت میکنن، ربع سومن مال اونه. خب مانده اون سه تا سه ربع از صوم مانده. این سه ربع از صوم که مانده اگر این متعلقه را میشناختیم مطلب خیلی روشن بود. خب سه ربع از اون صوم مانده، اینا هم سه نفرن زنهای قدیم، اما اون متعلقه معلوم نیست بین این چهار تا شدن. اینجا روایت ما داریم، ببینیم اون روایت چی میگه تا عرض کنم خدمت محترم. روایته که اون روز عرض کردیم سندش هم بسیار محکم بود، واسه همین سند محکم این را شرایع اینا مطرح کردن. خب سندش خواندیم، دقت کنید. حالا عن ابی بصیر قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل تزوج اربع نسوة فی عقد واحد، چهار زن گرفتیده، او قال فی مجلس واحد و مهورهن مختلفتون، با مهرهای متفاوت، حالا جایزون لهو و لهن، اشکال نداره چهار زن گرفت در عقد واحد و در مجلس واحد ولو مهورشان مختلفه، ولی چه اشکال داره؟ قلت ارایت، این سوال این مهم بعدش میگه، قلت ارایت این هو خرج الى بعض البلدان، اگر این مرد مسافرت کرده بعضی از شهرها، وقت در آن مسافرت طلق واحد من الاربع، چهار تا زن داشته، یکی از آن طلاق داد و اشهد على طلاقها قوما من اهل تلک البلاد، بل طلاق و شرایطش شاهدان گرفت از اهل همان شهرها، و هم لا یعرفون المرء، اینا محض زن را نمیشناسن، ولی خب اینو میدانن، اینو مشخص کرده زن است و معین بوده است و اشهاد کرده، اما نمیشناسن کدام یک از زنها طلاق داد. بعد ثم تزوج امرأة من اهل تلک البلاد، یک زنی گرفته از اهل همان شهرها که مسافرت کرده بوده، بعد انقضاء عده تلک المطلقه، البته بعد از اینکه عده این مطلقه تمام شده زن گرفته، ثم مات، بعد این شوهر در اون مسافرت مرد، بعد ما دخل بها، بعد از اینکه به اون زن جدید دخول هم صورت گرفته تا جهت ارث اشکال نباشه، کیفه یقسم میراثو، حالا میراث اونش رو قسمت کنیم، اشکال مطلب نیست که این چهار تا که اینجا هست یکی از اون طلاق داده، شناخته شده نیست کدامش طلاق داده. خب این معلومه برای اون زن جدید یک ربع سمن داده میشه، سمن مال زن هاستون مگه اولاد داره، اونه به این خودشون قسمت میکنن، یا یک ربع از سمن مال اونه، اون آمده جای اینکه طلاق داده شده، این طلاق داده شده رو نمیشناسیم. حالا خب اینجا فرموده که این عرفت علتی طلقت من الاربع به عینها و نسبها، بعد اگر شناخته بشه این عرفت علتی طلقت من الاربع، این چهار تا که هستن اگر اون که طلاق داده شده به عینها و نسبها فلاش اعلام نمیدن راست طلاق داده، عدش هم تمام شده، بعد یه زن جدید، این ارث نداره دیگه، و رئیس علیه حال عده، عده وفات هم نداره چون طلاقش داده عدش تمام شد دیگه. مالا بگه حالا دقت کنید این صحبت در اینه، و یقسم ثلاثه نصف ثلاثه اربع، وقت برابر اون میره کنار، این سه تا زن که هست قسمت کنن سه تا ربع را، سمن ما ترک علیه و علیه نه، اینا و قسمت کنن سروب را، و یقسم نل سلاست نسبه سلاست اربا سروب آنده، سمن ما ترک علیه، سمن ما ترک و علیه نل اده، این زنا که ماندن اینا اده هم باید بگیرن، و این لم تو حالا، این هم واسه چیز نیست، اینجا زن اگر شناخته بشه همینه، شناخته بشه، اون که مطلقه است عدهشان تمام شده است و بعد از عده شوهرش مرده، اون سهمی نداره، برای این سه تا که ماندن سهم داره. اما و این لم تو رف علتی طلقت، این بحث ماست. در این چهار تا اون که مطلقه است معلوم نیست، حالا چیکار کنن؟ در این چهار تا که هستن، اون سه روب که از اون سه تا روب از سوم را اینا بردن، وقت این سوم را که بردن، این سوم را باید به چهار قسمت کرده باشن. خب این چهار قسمت کنن، یکیش مال اون زن جدیده، یک روبش مانده، سه روب سومن. اون سه روب سومن را، خب حالا اینا چهار نفرن، با یک که سه تاش که همان قبلا بوده، یکیش هم متعلقه شد، یک اما نمیدنن متعلقه کدامشه، چون نمیدنن. این سه روب ماله اون زنهاییست که بودن، اگر اینا مشخص بود کدامش طلاق دادن، اون متعلقه میرفت کنار، این سراب به این سه نفر میدادن. اما خب اون یک متعلقه تو اینا از معلوم نیست کدامشه، اینا الان چهار نفرن، تو این چهار نفر یکی از اینها متعلقه از معلوم نیست و سه تاش متعلقه نیستن. اگر اون متعلقه معلوم بود، سراب به این سه نفر میدادیم، اما چون رو متعلقه معلوم نیست، سراب از سمنا، اما چون متعلقه معلوم نیست، حالا حضرت چه فرموده؟ امام چه فرموده؟ فرمایش امام باعث شده که این فر به وجود آمده. امام فرموده و لم تورف اللتی طلقت من الاربع قسمن است نسبه سلاست اربعین سمن ما ترک بین هنده جمیعا. حالا این حابی قسم این ها اون سروب را به این چهار نفر باید قسمت کنن به سویه، با اینکه میدونیم در میان چهار نفر یکیش چیه؟ متعلق است و این سهمی نداره. اما اگه فرموده و این لم تغرف اللتی طلقه نلعربه قسمنن نسبت سلاست عربان سمن ما ترک بینهن جمیعا، قسمت کن جمیعا و علیهن جمیعا العده، این قسمت کنن. اینجا صحبت اینه که قسمت بکنن سروب را به چهار نفر و میدونن یکی از این چهار نفر سهمی نداره، چون شوهرش اینه طلاق داده، بعد از طلاق این یه زن جهد گرده. ولی امام اینجور فرموده، وقت بحث نیست که اینه میدن به اون شخصی که میدانیم یکی از اینا متعلقه است و سهم نداره. چطور امام فرموده به این که این چهار تا به سبیه باقی من داره قسمت کنن؟ این باعث شده بیدیم که این فرعی به وجود آمده. بله، ولی زا هم همینطور که رسیم شرایع هم اینطور گفت برمه، این که ول باقی من از سمن بین الاربعه و سویه، اون باقی که سه رو با سمن مانده، اینه باعث بینش رو به سوی قسمت کنن. خب بنابراین ما اصل مطلب فهمیدیم که این روایت باعث شده که این مطلب به وجود آمده. روایت هم اینجور فرمودن که بالاخره قسمت بشه اون سروب بین چهار نفر و میدانیم یکی از این چهار نفر متعلقه است و به جای این یک زن جدید دیگه گرفته دیگه، این متعلقه است. ولی فرمودن به این چهار نفر بدن، بنام به سویه بدن. خب این از اینا چه این فرمانه ها؟ چه داری؟ متعلقه ایست نیبره کسی که زکه زنش طلاق داد ادهش هم نگرفتان شده را دیگه ایست نیبره متعلقه ایست نیبره ایست مالا امام هم اینطور فرمه صحبت در همینه تایید بکنه امام جعفر صادق علیه السلام. خلاصه امام اینطوره فرموده است با اینکه اون یک نفر متعلق است و از ارث سهمی نداره، اون یک نفر هم امام فرموده ارث نبره، این چهار تا زن اون سه تا روب که مانده از سوم ستا را به سبیه قسمت کنن. خب این باعث شده که این فرها را بینید، جواهره که از جای مشکل جواهر اینجاست. جواهر در جلد 39 دقت فرمود، در جلد 39 صفحه 199 این مسئله عنوان کرده، ازا تلق واحدتن من اربعین متزوج اخرى ثم مات و اشتبهت المتلقه فالزوجات. خب کان دلیل اخیره رو با سمن اون زن جدید که بعدن گرفت اون، و کلام در نسخ المیت ولد داره که مال زنها سمن یک هشتمه. خب ربع این سمن مال اون زن جدیده، در اون بحث نیست. لمعلومیت استحقاق ها ذالک معلوم دیم از الفرز کون الاشتباه فی غیرها، در این زن اخیری که اشتباه نیست، اشتباه دارن اولی هاست. بل باقی من از سمن بین الاربع به سویه. خب حالا جواهر دارم میگم، این روایت داشتیم، ایشان میگه بلا خلاف اجدو، و این مسئله بین علما خلاف نیست الا ابن ادریس. ابن ادریس آمده گفته اینجا قرعه بکشین، یکی از اینا متلدقه است، سه تا از آن قبل، خب با قرآن ما عین کنیم، چرا بیاییم ما به این سه رو به همه شان بدیم، به اون شخصی که غیر شخص متلدقه چی نباید بدیم، خب بیاییم با قرآن ما عین کنیم. حالا مرمو شد بلا خلاف نجدو من ما ادا ابن ادریس. ابن ادریس قرآن میگه باید باشه لتعارض الاحتمال، یعنی فی کل من هنه. چرا قرآن باشه؟ برای اینکه هر یک از اینا این متعلقه است یا متعلقه یا نیست، اون متعلقه است یا نیست، اون متعلقه، این چهار تا کماندن در هر یک از اینا این احتمال است که متعلقه باشه یا نباشه، و هر کجا هم که احتمال اینجور باشه با قرآن باید منیم بشه اتعارض اتعارض رو احتمال این که کدوم همونه و هوا کمال رو تدا. حالا دقت کنید، و هوا کمال و تدا یا اسنان خارجان ما اعتارض بگنته ما در باب قضا، اگر دو نفر ادعای یک عینی بکنن، داریست این میگه مال منه، اونم میگه تمام دار مال منه، اونم میگه تمام دار مال منه. خب اینجا اگر هر دوشان، اگر یکی از اونا داخل الیت باشه، اون این در اختیارشه، یکی خارج الیت، بحثی از که بگنه داخل مقدمه یا بگنه خارج مقدمه. خب اما اگر هر دوشان داخلن، دو تا که خانه هست نشستن، این یک کل خانه مال منه، اونم یک کل خانه مال منه، یا هر دوشان خارجن، این یک کل اون خانه مال منه، اونم یک کل خانه مال منه، چه باید کرد؟ در این طور جهاب به قاضی هم مراجعه کنن، قاضی در اینجا قرعه بکشه یا بیه خانه رو نصف کنه. صاحب جواهر اینطور میگه، و هوا که ما لو تدایا اسدان خارجان مع تعارض بگینت هما، اگر دو نفر خارج الیت ادعا کنن، هر دو هم بگینه دارن یا هر دو بگینه ندارن و بگینه داشته باشن، چه باید کرد؟ اینجا بعض گفتن که قرعه است، بعض گفتن خیر بین اینا قسمت میشه، نصف خدا رو میدیم به این، نصف خدا رو میدیم به اون. گوش بنویسه اینا رو، به هر کس اشکال داره بنویسه، هر کس اشکال داره آ بنویسه، چون وقت گرفته میشه، این چندمین باره، چون وقت گرفته میشه بعد آیان میان وقت ما گرفته شد، بنویسه. ما مطلب امروز خدمت شما عرض کنم، شما مطلب دارید بنویسه، من میخونم همینجا. خب بله، خب برابر این، اینجا چند تا قول است، یک قول همین روایت دلالت داشت، صاحب شرایو میگه بلا خلاف اجدو، تقریبا همینه که میگه بیدین که در اینجا با استماعون سروب را بین این چهار نفر به سوی قسمت کنیم، چون امام صادق علیه باقر علیه السلام اینطور فرمودن، خب اینجور فرمودن، این روایت. اما ابن ادریس علا اصله، صاحب جواهر میگه لیکن ابن ادریس الان اصله من عدم العمل به خبر واحد، خب بگه این خبر واحد بود، ابن ادریس هم به خبر واحد عمل نمی کرده، اقرأ فی المقام، گفتن در اینجا ما قرآن می اندازیم و سخرج المطلقته بها، و مطلقه با اون قرآن معلوم می شود. چهار نفرن با قرآن معلوم کردیم، ما چهار تا کاغذ میاریم این میسیم به این زوجه قدیب، اونم زوجه، اونم زوجه، اونم زوجه، و وقت این دارم میذاریم زیر تابلوی چیزی کتاب، میان این زنها برمیدارن. خب برخلی یکی از اون در میاد که اون زن مطلقه است، سه تاش در میاد که زن سابقه، وقت این با این قرآن معلوم میشه. این طور گفته لنگه ها بین میسید و تبدارید بین میسید رو من بین میسید دیگه حالا گوش کنید امروز بفهمیم فردا بین میسیم بدیم و استاق رجال و تلقت ها لعنه ها لکل امر مشتبه. خب این هم بحث قرآن بهش میاد، قرآن میگه برای هر امر مشتبه قرآن. حالا امروز باید بخوانیم، فردا میشه همه بخوانیم قرآن. قرآن قرآن خب روایات ما درباره قرآن داریم، القرآن لکل امر مشکل، القرآن لکل امر مجهول، لکل امر مشتبه، امثال اینا. این بحث بحث اصولی است که ما کجا باید قرآن بیندازیم. آخوند رحمت الله علیه در جلد دوی کفایه بعد از ذکر استصحاب و همه اینا رفته سراغ قرآن. خب روایات مربوط به قرآن خیلی عمومیت داره، کل مجهول فی القرآن، خب یا کلون باشته این فیل قرآن از اقامی است. و چه باید بکنیم؟ آمدن گفتن که بینیم قرآن کجا میشه. آمدن گفتن بینیم که در شبهات حکمیه است در قرآن جایده بشه. اگر کسی مجتهدی بخواد استنباط کنه، شک کرد واجب مستحب به چی؟ خلاص شبهات حکمیه که منشأ شک یا عدم النص یا تعارض النصین یا اجمال آن دسته. هر کجا که یکی از رابطه شبه حکمی است، شبه حکمی اونجا میگن که باید داریم در خانه شارع از شارع بپرسیم، هر جا اینجور شد این شبه حکمیه. خلاصه منشأ شبه عدم النص یا اجمال آن دست یا تعارض آن دسته، اینجاش شبه حکمی است. بس در شبه حکمی اصلا به قرآن مراجعه نمیشه، دعو فقه همه نبوده در حکم شک کردن قرآن بیندازن، نه سراغ میرفتن اصل و اماره و اینطور چیزا. خب بنابراین شبه حکمیه مشمول ادله قرآن است. بیریم سراغ شبهات موضوعیه. شبهات موضوعیه اونجاست که شارع احکام را گفته، ما واسه امور خارجی که شک داریم. خب حالا اونجا که شبهات موضوعیه، شبهات بدبیه است یا شبهات مقرونه به علم اجمالی، این یک تقسیمیه. گاهی شبهه شبهه بدویه، گاهی شبهه شبهه مقرونه به علم اجمالیه. شبهه بدویه نمیدونم این خمر یا خل، این شبهه بدویه است. اگر نخیه دو تا ظرفه یکی از را میدونم نجسه، این شبهه مقرونه به علم اجمالیه. خب شبهات بدویه، شبهات مقرونه به علم اجمالیه. در شبهات بدویه هم گفتن ما قرآن رو اندازیم، چون اونجا اصلی اماره وجود داره، میرسه قرآن به اونجایی که شبهه شبهه مغرور به علم اجمالیه، اونجا برای خود تعیین اون چی که در بینه قرآن رو اندازیم. در قرآن کریم دو جا قرآن هست، قرآن یک اصلی است به این اغلا، قبل از اسلام هم بوده، قرآن هم در جای های به اون صحه گذاشته. یکی این که و ما کنت لدیهم از یلقون اقلام هم ایهم یکفل مریم. خب مریم، مادر مریم بنت عمران، این عمران غیر از عمران پدر حضرت موسی است، مادر مریم گفت که رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، مرسوم بود که فرزند خودشان را نذر بکردن ببرن بذارن در معبد، اون وقتا کلیسا بود، اون اونجا میماند برای مردم مسائل و احکام بود، تربیت نشد برای مردم مسائل و احکام بیان میکرد، این یک کار خوبی بود، ارزشی بود. قال انی نظرت لک ما فی بطن محررا و تقبل منی. این مادر این مادر این حضرت مریم اینطور نذر کرد. بعد معمولا آنچه که می‌بردن می‌رادن به اونجا پسر بود. حالا ارنی رب ارنی وزهت ها ارسا. بعد این دید که دختر به وجود آمد، این فکر میکرد که پسره. ولی فتقبل ها رب ها به قبولون حسن و انبت ها نباتن حسن ها. در این حال وقتی که برد این را به اون کلیسا و اونجا که علما اینا بودن، قبول کردن که اشکال نداره، چون اینجا زن ها میان مسائل احکام بخوان، تربیت میشه، جواب مسائل میده. فتقبل خدا قبول کرد، به قبول رسن. خدا را اینی وزارت ها اونسا برکه وقتی متأثر شد، اما خدا قبول کرد. خب رفت اونجا. بعد این زرد خود خیلی شایسته مریم دیگه، اینان خیلی شایسته است و بسائل و احکام و اصلا کل نما دخل ایده و زکریا المحراب محراب وجد اندها رزقا. زکریا هم تقریبا شوهر یک خواهر را زکریا داشت، یک خواهر هم که این از امور زاده، یعنی زکریا هم شوهر خواهر مادر این زن است. زکریا هر وقت می آمد بید که اینجا قضای مرتبی هست و کل نما دخل دکن وجد اندها رزقا. قال یا مریم انا لک هذا، قال طبعا نه الله یرزق من یشاء غیر حساب. گفت برگردید قضاها به کجا، این از بهشت آمده است، قضای خداوند داره رو فرسه. بعدن وقتی که از آورده بود اونجا، گفتن خب یک نفر میخواد که این دختر رو که آورده بود، گفتن یک نفر میخواد که اینه بالاخره تحت نظر او باشه، این دختریست و در اینجا و در این معبد کلیسا. حالا این گفت من، این که دل بر اون گفت من، اون گفت بر چون که دل من خیلی مقام داره دیگه. گفتن بیدید که این قرآن بکشیم، قرآن این را میگه با کن تلده هم از یلقون اقلام هم ایهم یکل مرهم. قرآن چطا بود؟ عصا را مینداختن تو آب، هر کس عصاش برفت پایین قرآن به ناموندن، اگر نخیر عصا رو آب بماند معلومش اون برنده است. یلقون اقلام هم، این همه شان عصاش را مینداختن، آبی بود در حالا در اردن بود و منداختن اونجا، انداختن مال زکریا آمد رو، سه دفعه انداختن عصای زکریا آمد رو. زکریا متکفل تربیت، یعنی تربیت سرپرستی هر سو بگی برای این مریم، این قرآن رو خوب خدا قبول کرده. یکی هم حضرت یونس بود، یونس هم به این که بله بعد از این که عذاب بخواست برای قومش ناظر بشه و بعد توبه کردن ناظر نشد، حضرت یونس از بیان آرد. این در سوره صافات، این اولی در سوره انبیا بود خواندم، این دومی در سوره صافات. خب یونس دید که بیان که بالاخره قومش گفته به شما عذاب بیاشه، گناهکار شدید و بعد از طرف خداوند متعال که خلاصه عذاب برداشته شد برای خاطر این توبه اینا، از ابقه در فلک المشهور از شهر خارج شد، از بیان قوم خودش آمد به کشتی رسید. خلاص اینجور فکر کرد به کشتی رسید که از این کشت از بیان قومش فرار کنه بره. خب کشتی سوار شد به کشتی. البته اینی که من عرض کنم کتابی رو میرام تنزیه الانبیا نمونو تاره کنید، چون سنیا قائلن که پیغمبران هم گناه میکنن، ما قائلیم بین که پیغمبران گناه نمی کنن، گاهی ترک اولا بوده ولی گناه نبودن. و وقت این است که آیات در قرآن هست سنیا برات آمد مثل و عصا آدم و ربه و فقبا، حضرت آدم اسیان کرد و گمراه از این قبیل در قرآن دارن دیگه. تمام این را سید مرتضی در تنزیه الانبیا توجیه کرده در باره پیغمبر ما، یغفر لک الله ما تقدم من ذنبی که ما تأخر، تمام اینا را سید مرتضی در کتاب تنزیه الانبیا توجیه کرده. ما قایلیم حالا این حضرتی یونس که از میان قومش خارج شد آمد سوار کرد کشتی که خدی پیش رفت، این در سوره صافات ها، کشتی که پیش رفت میدن که یک اژدهای بزرگی آمده، دهان نهنگ بود، نهنگ بزرگ آمده دهان باز کرد زیر لبه کشتی. و اینا گفتن چاره نداریم، باید یکی از این مسافرین را، سرنشینا را بیندازیم دهن اون نهنگ بره کنار تا کشتی ما رد بشه. چه کار کنیم؟ کیه بیندازیم؟ قرآن داختن، قرآن داختن به نام یونس درآمد. سه دفعه قرآن داختن که چه کسی بیندازن دهن اون نهنگ، بالاخره به دست یونس آمد. فساهمه فکانم در مدهزین، اینجا در قرآن شرکت کرد و مغلوب شد، گرفتن یونس انداختن به دهان اون نهنگ، نهنگ رفت کنار کشتی رد شد. خب اما در اینجا کار نمونده، اینجا بالاخره این بلعی دور اون این در شکم اون مانده. خب مکانم الا فرولا کانم ملبس مسبهین در عوض بطن الا و فی بطن من ادا یوم یو اسون. حضرت یونس ما در اونجا گفت که الهره توبه کرد و تضرب خداوند متعال ایتون چیزا، اگر اونجا تسبیح نگفت توبه نکرده بود در شکم اون میمان، ولی خداوند متعال اون را از شکم اون خارج کرد. منظور ما اینه که ابتدا قرعه یک امری بوده، میان مردم معمول بوده، ما هم روایات داریم، اینجا میرسیم بحث قرعه رو روشن بکنیم انشاءالله.